بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار انسان کامل آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، حضار محترم و همیاران و همراهان تاریخ عاشورایی. ما در گذشته درباره انسان کامل و ویژگی های انسان کامل گفتگو کرده بودیم که انسان کامل چگونه اسماء و صفات الهی رو در بر داره و در نظر و عمل تجلیگاه این اسماء هست. از طرفی هم قرآن کریم وحی الهی است که در حقیقت در کنار انسان کامل که قرار میگیرد این گونه میگوییم که قرآن صورت کتبی انسان کامل هست و انسان کامل تجسم عینی و خارجی مکتوبات قرآن کریم هست. هر دو کلمت الله هستند، یعنی هم انسان کامل کلمت الله هست، هم قرآن کریم کلمت الله هست. منتها یکی کلام تدوینی است، دیگری کلام تکوینی خدای متعال. اهل بیت قرآن ناطقند و در هیچ مرحله از مراحل علمی از قرآن جدا نیستند، چنان که همه کمالاتی رو که قرآن برای تکامل و اکمال انسان فرمودند این بزرگواران همه اونها رو در بر دارند، چرا که در غیر این صورت محظور انفکاک قرآن از اطرت یا انفکاک اطرت از قرآن لازم میاد. در صورتی که در مباحث پیشین هم خدمت شما عرض کردیم قرآن و اطرت دو تجلی از یک حقیقت واحدند که از هم انفکاک و جدایی ندارند، چنان که در حدیث ثقلین آقا رسول الله بر این حقیقت تأکید کردند. اما مقام منی و بزرگ بانو فاطمه زهرا چنان هست که طبق برخی از روایات خداوند این مقام رو بر جمیع پیامبران برتری داده، چنان که جابر ابن عبدالله انصاری از امام صادق روایت میکنه که میگه عرض کردم چرا فاطمه زهرا رو زهرا نامیدن؟ ایشان میفرماین که خدای عزوجل فاطمه زهرا رو از نور عظمت خودش آفرید، پس هنگامی که فاطمه پرتو افکند آسمان و زمین به نور او روشن شد و دیدگان فرشتگان رو فرا گرفت. فرشتگان برای خدا به سجده افتادند و گفتند خدایا این چه نوری است؟ وحی شد به اینها که این نوری از من است، او را در آسمان مسکن دادم و از عظمتم او را آفریدم. این بانو رو از صلب پیامبری از پیامبرانم خارج خواهم ساخت و بر تمامی انبیا برتری خواهم بخشید و از آن نور امامانی خارج خواهم کرد که به امر من قیام کنند. این ترجمه حدیثی است از امام صادق علیه السلام که شیخ طوسی در احتجاج خودش جلد یک صفحه 261 آورده. همچنین در برخی روایات که در ذیل این آیه 42 سوره آل عمران آمده، آیه این چنینه: یا مریمو ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. در ترجمه این آیه، ترجمه معنوی این آیه وارد شده که حضرت فاطمه زهرا بر تمامی زنان عالم برتری پیدا کرده. ببینید در اینجا میگه یا مریم ان الله اصطفاک، خداوند تو رو برگزیده و تو رو تطهیر کرده و تو رو مصطفی کرده بر نساء العالمین، بر زنان عالم. اگر بیاد داشته باشید راجع به این آیه گفتگو کرده بودیم که این بر زنان عالم زمان خودش هست، اما فاطمه زهرا بر تمامی زنان عالم از ابتدا تا انتهاست. فقالو، یعنی ملائکه گفتن، گفتن ان مریم کانت سیدت نساء عالمها و ان الله عز و جل جعلک سیدت نساء عالمک و عالمها و سیدت النساء الاولین و الاخره. در عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها همین بس که امام زمان علیه السلام که اساره تمام انبیا و اولیاء الهی است، این بانوی بزرگوار رو، این انسان کامل رو به عنوان الگوی خودش معرفی کرده. می فرماید فی ابنهی رسول الله اسوتون لی حسنتون، یعنی در دختر رسول الله برای من اسوه و الگویی هست. این روایت در علل و شرایع شیخ صدوق جلد 1 صفحه 180 آمده. راز و رمز عظمت و بزرگواری این بانوی کامل همان سیر ولایت و مقام ولایتی ایشان هست. انسانی که ولی اللهی می شود، گاه مانند انبیاء الهی و امامان معصوم به سمت اجرایی قرار می گیرند که رهبری امتی رو به عهده دارن، و گاهی همچون فاطمه زهرا و مریم عذرا به امور غیر اجرایی مأمور میشن، یعنی برای هدایت باطنی افراد. بنابراین هر رسول و پیامبری ولی هست، اما هر ولی پیامبر تشریعی نیست. خب چگونه میتوان همتایی فاطمه زهرا رو با قرآن کریم در این عبارت تطبیق و تحلیل کرد؟ یکی این که هر دوشون منشأ آسمانی دارن. خوب به این عبارت ها عنایت بفرمایید. همچنان که قرآن کریم منبعث از فکر و ذهن محدود بشری نیست و همه معارف اون مستقیما از جهان غیب نازل شده، بیاد دارید تلیعه پیدایش وجود مبارک فاطمه زهرا هم آسمانی است. اینی که پیامبر فرمودن که ای مردم، آیا می دانید فاطمه چگونه آفریده شده؟ گفتن یا رسول الله، خدا و رسول او داناتر است. پیامبر می فرماید فاطمه حوریه انسیه خلق شده، نه فقط انسان. آنگاه می فرماید که در معراج خدای متعال سیبی بهشتی به من هدیه کرد و جبرئیل اون سیب رو به من رسانید و گفت خداوند این هدیه رو از بهشت برای شما فرستاده. من اون رو گرفتم، بوسیدم، بر چشم و سینه گذاشتم. سپس گفت ای محمد سیب رو تناول کن. گفتم ای جبرئیل، آیا هدیه پروردگارم خورده می شود؟ جبرئیل گفت بلی، شما مأمور هستید که اینو میل کنید. و من چون اون رو پاره کردم، نصف کردم، نوری از میان آن سیب درخشید که ترسیدم. جبرئیل گفت تناول کن، بخور، نترس. این نور کسی است که نام او منصوره و فاطمه است. ببینید مقام و عظمت رو. قرآن در طول 23 سال به تدریج نازل شده و در سال پنجم بعثت بانو فاطمه زهرا به دنیا آمده. این 5 سال رو، کدوم 5 سال رو؟ از زمان بعثت آقا رسول الله تا زمان تولد فاطمه زهرا رو می توان مقدمه پیدایش اون حضرت تلقی کرد. این فاصله زمانی در حقیقت زمینه‌ای بود برای تحقق معراج پیامبر و افطار ایشون با سیب بهشتی و تکون اون سیب در وجود آقا رسول الله که با تلیعه آسمانی و بهشتیش فاطمه زهرا پا به پای قرآن در مکه با آیات مکی و در مدینه با آیات مدنی رشد پیدا کرد، نمو پیدا کرد. چه هنگامی که در صلب پیامبر بود، چه هنگامی که به پا به عرصه وجود دنیایی گذاشت، در همه حال با قرآن در ارتباط بود، گاه مستقیم گاه غیر مستقیم. اینی که از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب و حسن و حسین کلام وحی رو دریافت میکرد، این ارتباط تا اواخر عمر مبارک پیامبر اکرم و پایان نزول وحی ادامه داشته. در حقیقت میتوانیم بگوییم که فاطمه زهرا با قرآن نفس میکشید، با قرآن کامل میشد، با قرآن مأنوس بود و با اتمام نزول قرآن فاطمه زهرا هم از نشأه دنیا سفر کرد و به عالم آخرت و عالم عقبا رحل اقامت افکند. اینه که زمان نزول قرآن زمان حیات بانو فاطمه زهرا، و چون قرآن ابدیت دارد و زوال ناپذیر هست، بنابراین فاطمه زهرا هم ابدیت دارد و زوال ناپذیر هست. لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، آیه 42 سوره فصلت هست. از پیش روی آن و از پشت سر باطل به سویش نمی آید. همین خصوصیتی رو که خداوند برای قرآن مطرح کرده برای خانم فاطمه زهرا هم مطرح هست. حضرت زهرا هم مانند قرآن ابدی و جاودانه است. امام علی فرمود العلماء باقونه ما بقیت ده، عالمان، دانشمندان، اولیای الهی باقی هستند تا زمانی که این هستی باقی است و این مصداق کامل انسانهای کامل هست که این علما خود معصومین هستند. چرا؟ چون می‌فرماید نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سائر الناس قصا، یعنی ما هستیم عالمان، دانشمندان و شیعه ما از ما تعلم میگیره، آموزش میگیره، بقیه مردم قصن، یعنی جنس ناب نیستن. و اگر هم علما شامل غیر معصوم بشه بالعرض و به طبع هستش، به طبع. به همین دلیل بخش پایانی سوره کوثر میتونه سند جاودانگی شخصیت فاطمه زهرا قرار بگیره، اونجا که استمرار مکتب و نسل پیامبر به واسطه قرآن و حضرت زهرای مرضیه و نی فنا و نابودی دشمنان اون دو گوهر نایاب یعنی قرآن و اهل بیت مورد وعده الهی قرار گرفته. به همین سبب در روایات معصومین آمده که قرآن کریم دارای مراتبی است، مرتبه ای از آن برای توده مردم هست که این ظواهر قرآن هست، الفاظ قرآن هست، برتر از ظواهر اشارات قرآن هست که مخصوص مؤمنان و خواص مؤمنان هست، و درجه والاترش لطایف قرآن هست که ویژه اولیای الهی است، و در نهایت قله قرآن حقایقی است که مختص انبیای الهی است. بر همین مبنای درجه بندی فهم قرآن، فهم فاطمه زهرا هم روشی داره که بخشی از اون جزء ظواهر و رفتار و گفتار فاطمه زهرا که توده مردم از اون بهره میبرن، بخشی از معرفت به فاطمه زهرا به اشارات سیره اون حضرت هست که خواص استفاده میکنن، و قسمتی هم مربوط به لطایف اون فهم اون حضرت هست که اولیای الهی از اون باخبر هستن. در نهایت یک بخش حقیقت مطلق فاطمی هست که مربوط به حقایق فاطمی است. تنها پیامبران از عهده این آگاهی برمیان و دیگران از این مطلب بی بهرند. این مراتب معرفت نسبت به گوهر وجودی فاطمه زهرا رو در نظر داشته باشید. در گذشته گفتیم همانطوری که قرآن هدایتگر انسانها هست، بر اساس حدیث ثقلین اهل بیت که در رأس اونها فاطمه زهرا هست نیز هدایتگر میتواند باشد. به همین دلیل هم قرآن صراط مستقیم است هم اطرت. برای کسب معرفت و محبت خداوند باید از مسیر قرآن و اطرت که عین صراط مستقیم هست باید حرکت کرد. در روایات صراط مستقیم به علی ابن ابی طالب تعبیر شده، و از اونجایی که فاطمه زهرا به شهادت روایات همتای علی علیه السلام هست، کفو علی علیه السلام هست، هم ایشان صراط مستقیم الهی خواهد بود. نکته دیگر این که قرآن کریم حبل الهی یعنی تناب ناگسستنی از سوی خداوند سبحان مطرح شده، و ما بر اساس حدیث ثقلین میتوانیم بگوییم وجود مطهر فاطمه زهرا همانند قرآن ریسمان ناگسستنی هدایت هست که یک سوی اون در آسمان ملکوت و طرف دیگرش در ملک زمین هست. نزول او مانند قرآن کریمه که در عین اینکه لد الله هست، در میان مردم نیز حضور داره، ظهور داره. این قرآن و اطرت تار و پود یک حبل المتینند. این گونه نیست که ما بگوییم اهل بیت یک حبل المتینی هستند، قرآن هم یک حبل المتین دیگری است. قرآن عروت الوثقاست، اهل بیت یه قروت الوثقای دیگری. نه، این دو یکی هستند. اینکه در قرآن آمده است حسبنا الله، تعبیر این هست حسبنا کتاب الله در مسیر هدایت. می توانیم از حسبنا کتاب الله این عبارت رو بیرون بکشیم، حسبنا العترت رسول الله، اما نه کتاب به تنهایی ما رو نجات می بخشه، نه محبت به عترت رسول الله ما رو به تنهایی نجات می بخشه. حدیث ثقلین بازگو کننده اینه که این دو در کنار هم نجات بخش هستند و اگر جدا کنی اینها رو یفترقو ان یفترقو، خود پیامبر فرمودن که زلالت و گمراهی رو در بر داره. اگر ریسمانی جز قرآن و عترت وجود نداره برای ترقی و کمال به سوی معرفت الله، چاره ای جز توسل و شفاعت این دو جل این دو وجود نداره. چرا؟ چون قرآن و اهل بیت یک حقیقتند، یک حقیقتند که در دو تجلی کتاب مکتوب و انسان کامل رخ نموده اند. و این که در آیه 35 سوره مائده فرمود وابتغوا الیه الوسیله، به سوی خداوند وسیله فراهم کنید برای این که به خدا نزدیک بشید، توسل پیدا کنید. ما میبینیم که در روایات معصومین نماز و روزه و عبادت و ولایت اهل بیت وسیله قرب به خدای سبحان معرفی شدن. اینه که خانم فاطمه زهرا در این باره می فرماید و احمد الله الذی ولعظمته و نوره یبتقی من فی السماوات والارض الیه الوسیله و نحن وسیلتون و نحن حجت فی قیبتهی و نحن ورثت الانبیا. خدا رو حمد کنید که به عظمت و نور خداوند تمام موجودات آسمان و زمین به طرف او وسیله خواستند و ما وسیله ایم، نحن وسیلت، و ما حجت خدا هستیم، نحن حجته، و وارثان انبیا هستیم، نحن ورثت الانبیا. به طور قطع عترت ائمه و بانو فاطمه زهرا همانند قرآن کریم حجت الهی بر مردم هستند. گفتگو کردیم در این باره ها. اعتقاد ما بر این هست که فاطمه زهرا حجت خداوند بر ائمه است، چرا که در حجیت الهی نبوت، رسالت و یا امامت شرط نیست، بلکه آنچه محور حجیت است عصمت است و فاطمه زهرا اوج عصمت الهی است. علاوه بر این، حضرت علی علیه السلام گاهی به سخنان فاطمه زهرا استشهاد میکنه که در حقیقت استدلال به قول حجت الله است. همچنین تمامی امامان معصوم عالم به غیب هستند و منابع اون رو رسول الله از طریق باطن قرآن و گاهی مصحف فاطمه معرفی میکنه. اونجا که امام معصوم علیه السلام از غیب خبر میده، از ایشان سوال میکنن که این خبر غیب از کجا آوردید؟ میفرمایند در مصحف مادرمان فاطمه چنین نوشته است. درباره مصحف فاطمه گفتگو کردیم. مصحف فاطمه همان است که پس از رحلت پیامبر بزرگوار جبرئیل نازل می شد و برای دلداری فاطمه زهرا با او گفتگو می کرد و معارف بسیاری رو بر این حضرت القا می کرد و وجود مبارک فاطمه زهرا پس از دریافت این علوم اون رو به امیرالمؤمنین املاء می کرد و و سفارش می کرد و حضرت اون رو می نوشت. استناد اهل بیت به مصحف فاطمه برای این هست که اون بانوی عصمت و طهارت حجت الهی است. مسلماً وحی تشریعی با رحلت رسول اکرم به پایان رسیده، اما وحی تسدیدی و انبائی تا روز قیامت مخصوصاً در شبهای قدر و شبهای جمعه استمرار پیدا خواهد کرد، به خصوص از وجود مقدس این ائمه معصومین و بالاخص از بانو فاطمه زهرا. این مقام معنوی این بانو رو میرسونه، مقام ملکوتی این بانو رو میرسونه که چگونه این بانو دوش به دوش قرآن کریم هویت پیدا میکنه و حرکت میکنه و تکامل پیدا میکنه و از این عالم با وحی و آیات الهی به عالم دیگر و سرای دیگر کوچ میکنه. این مقام مخصوص بانو فاطمه زهراست. الحمدلله، خدا رو سپاس میگذاریم که چنین بانویی رو برای ما قرار داد تا ما او رو الگوی زندگی خیش بگیریم بر اساس معرفت و محبت و توفیقاتی که خودشان به ما عرضه می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.